بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان تبیین و بررسی وجهی است که یا نظریه ایست که درباره تعریف علم دینی بیان شده، تعریفی که جناب استاد آیت الله مصباح یزدی مطرح فرمودن. خب ایشان مقدمتا فرمودن که علم از نظر ما عبارت است از مجموعه قضایایی که موضوع واحدی و محور واحدی دارند. این که منبع آنها چه باشه، روش آنها چه چیز باشد، تغییری در این که علم است یا نیست ایجاد نمی کند. علم از نظر منبع و از نظر روش به اصطلاح لا به شرطه. منبعش واقعیت باشه یا وحی باشد یا عالم طبیعت یا خود عقل یا چیز دیگر، روشش هم فرقی نمی کنه که روش عقلی یا نقلی یا تجربی یا حتی شهودی و حضوری باشه، اینا همه میشه علم. اما عرض کردیم که خب طبعا با توجه به اون مقدمه ای که ذکر کردن که هدف این بحث چیست، مراد از علم در این بحث همون علوم تجربی است، یعنی علومی که به دو دسته علوم طبیعی و علوم انسانی یا اجتماعی تقسیم می شوند. البته اینا روششون فی الجمله روش تجربی است. درباره دین هم فرمودند از نظر مصداق، مقصود ما از دین اسلام است که آخرین دین حق و دین آسمانی است. اما اگر نگاه قایی و قایت شناختی به دین بکنیم، قایت و غرض اصلی دین عبارت است از سعادت و رستگاری انسان و در راستای این هدف دین عرض می شود که ارزش گذاری می کند، یعنی بایدهایی را و نبایدهایی را، اون چیزهایی یعنی اون رفتارهایی یا اون باورهایی یا خلقیاتی که انسان را به این سعادت می رساند می شود جز بایدها، و اون باورها و خلقیات و رفتارهایی هم که مانع از وصول انسان به این غایت می شود نبایدها. در حقیقت رسالت اصلی دین همین مسئله هست، یعنی بیان ارزشها و بایدها و نبایدها در این سه قلمرویی که عرض کردیم، یعنی اعتقادات و اخلاقیات و رفتارهای انسان. البته در مقوله رفتار حوزه های پیدا میشه، رفتار انسان با افراد دیگر جامعه، رفتار انسان با خود عالم وجود، عالم مثلا طبیعت، جامعه ای که انسان درش زندگی میکنه، رفتار انسان یا حتی با خودش، چگونه با خودش رفتار کنه، چگونه با دیگران و چگونه با خالق و آفریدگار جهان چگونه رفتار کنه. این حالا باز حوزه ها و محور های مثلا رفتاره که باز بایدها و نبایدهایی در همین زمینه ها دین داره. بعد می فرماین رسالت اصلی علم پس معلوم می شود که عبارت است از توصیف و تبیین، و رسالت اصلی دین هم عبارت است از توصیه. در واقع ما با دو تا مقوله سر و کار داریم، یکی توصیف و تبیین و یکی توصیه و دستور امر و نهی. که علم به ما هوه، سلام علیکم، علم به ما هوه رسالت اصلیش تبیینه، دین هم غایت و رسالت اصلیش همون توصیه و ارزش گذاری است. خب حالا اگر علمی باشه که احیانا در بین علوم، در بین علوم بشری علمی باشد که اصلا کار به توصیه نداره، یعنی رسالت اصلی و فرعیش همش همان توصیف تبیینه، اون علم به ما هوه کاری در ارتباط با مسائل توصیه‌ای یعنی ارزشی نداره. یعنی اگر هم توصیه کنه، توصیهش مربوط به مقوله ارزش ها و ضد ارزش ها نیست، این حسن قبول های اخلاقی یا رفتاری یا اعتقادی. مثلا علم منطق علم توصیه ایست، اما توصیه های علم منطق مربوط به عقاید و اخلاقیات و رفتارهای انسان نیست. پس استکاکی هم با دین پیدا نمی کنه، تلاقی پیدا کنه با دین. دین درباره انسان در باورها و خلقیات و رفتارها بایدها و نبایدهایی داره، ارزشهایی رو مشخص میکنه و هدفی را برای انسان مشخص میکنه که به سوی اون هدف کار بکنه، رفتار بکنه، حرکت کنه. علم منطق حالا به اینا کاری نداره، گرچه علم توصیه است، اما توصیه های علم منطق تلاقی با توصیه های دین نداره. از نظر ایشان یک چنین علمی از مدار این بحث کلن خارجه. یعنی بخوایم به این علم بگوییم علم دینی یا غیر دینی، اصلا این شأنیت این را نداره، نباید اصلا ما این را در این جرگه و در این مقسم قرار بدهیم. در جمعه فهمان یک دیدگاهی میشه دیگه، این دیدگاه از این حیث یک نظریه برقرار میشه و گفت جدیدتری است نسبت به حرفهای دیگران. ایشون میفرمان اول ما اگر بخوایم بگیم علمی یسما به این که دینیست یا یسما به این که غیر دینیست، اول باید شرط لازمه، شرط اولیش اینه که یک ارتباط و تلاقی با دین، البته با این رسالت غایی و رسالت اصلی دین که همون جنبه عرض کردیم ارزش ها و باید ها نباید هاست پیدا بکنه. یا اصلا ریاضیات، حالا ایشون منطق را ایشون مثال نزدن، ایشون ریاضیات را مثال ذکر کردن، منطق را من عرض کردم، ایشون خودشون ریاضیات را مثال زدن، فهموندن مثل علم ریاضی که حالا علم هندسه باشه یا حساب باشه یا فروع و شاخه هایی که در این علم هست، اینها یا توصیه‌ای ندارند، تبیین میکنند، توصیف میکنند، یا اینکه اگرم احیانا توصیه‌ای داشته باشند در راستای مسائل ارزشی نیست که یک تلاقی با دین پیدا کنه. مثلا رفتار انسان یا باور انسان یا اخلاق انسان را در جهت تعالی او، در جهت سعادت او، کمال او، نه به این کاری نداره، اصلا هیچ ربطی نداره به اینا. چون میفهمن این گونه علوم نفیان و اثباتن داخل در این بحث ما نیستن، یعنی تخصصا از مدار این بحث ما خارجن. خب یه علومی هم داریم که در بین علوم بشری میشود گفتش که رسالت عمده اونها برعکس این علومی که نام بردیم، رسالت اصلیشون و عمدهشون اولا با انسان سر و کار دارن، این سر و کارشون با انسانه. با انسان که میگیم بعد اون چیزهایی که اختیار در اونها، یعنی اون بعد ارادی انسان، اختیاری انسان، و الا مثلا فیزیولوژی هم مربوط به انسانه، منتها بدن انسانه، اون بعد غیر ارادی و غیر اختیاری انسانه. این که عرض میکنیم علومی هستن علوم انسانی، در سال گذشته مفصل بحث کردیم مثلا علوم انسانی یعنی چی. علوم انسانی علوم مربوطه به انسانند، اما نه همه اون چه مربوطه به انسان است، اون چه مربوطه به روح و روان و رفتار اختیاری و ارادی انسان است، اینا میشن علوم انسانی. برخی از شاخه های علوم انسانی رسالت اصلیشون به نظر میاد که ارزش گذاری است، یعنی تأسیس شده این علم برای اینکه بایدها و نبایدهایی را در رابطه با اونچه که در اختیار انسان هست بیان بکنه. مثلا مثل علم تربیت، در هر جامعه علوم تربیتی وجود داره هست، حالا متفاوت در واقع متناسب با جهان بینی هایی که در هر جامعه هست، اما یک شاخه علمی به عنوان این که ما افراد این جامعه رو باید تربیت بکنیم، تربیت بکنیم چه کار بکنیم که در جهت و سمت و سوی مقاصدی که در حقیقت مبانی هستی شناسی یا مبانی انسان شناسی یعنی فلسفی و کاتب فلسفه ها برای انسان ترسیم میکنه به اون سمت بره. مثلا اگر یک جامعه است با مبانی تفکر مثلا نیچه فرض کنید به عنوان یک فیلسوف که انسان در واقع سرآمد را ابر انسان را انسانی میداند که از نظر توانمندی های جسمانی و پیشرفت علمی و تکنیک و قدرت قدرتمند باشه، این میشه ابر انسان. خب این مکتب و این تفکر برای اینکه افراد جامعه به این سمت سوق داده بشوند، چون این برای اونها به عنوان مبنا و شالود قرار معین شده، خب یک نظام تربیتی یا تعلیمی تربیتی متناسب را هم تدارک می‌بینند، توصیه می‌کنند، کتاب می‌نویسند، یعنی اونها هم برای رسیدن به این مقصود، ولو از نظر مثلا ما که دیندار هستیم از مکتب وحی یا مکاتب وحیانی این ارزش نیست، این هدف نیست، ولی بالاخره اونم اینو برای خودش یک هدف تعریف کرده. حالا برای رسیدن به این هدف خب علم تربیت داره، یعنی باید و نباید داره که از حالا ممکن است دوران بارداری و حتی قبل از دوران بارداری چطور در اسلام از اونجاها شروع میشه، بحث بایدها و نبایدها مربوط به انسان حتی قبل از تکونش، قبل از تکونش انسانی که میخواد بعداً به دنیا بیاد برای او یک سلسله بایدها و نبایدهایی از قبل مقرر میشه که چکار باید بشود که این به این صورت تربیت بشه به وجود بیاد، ها دوران بارداری و شیرخوارگی و الی آخر که مستعزه در اسلام خیلی پیچیده است و دقیقه. خب همه مکتب های اینا رو داره. پس اون شاخه از علوم، حالا اینا علوم آکادمیک و مثلا دانشگاهی هم هستن دیگه، علوم تربیتی، اون شاخه هایی از علم که اینا به جامعه شناسی بعضی هاشون وصل میشه، به روان شناسی وصل میشه، مردم شناسی وصل میشه، به ژنتیک وصل میشه، گاهی وقتا یک علم های میان رشته ایست به اصطلاح یعنی یک شاخه علم هست که از چندین شاخه علم تقضیه میکنه تا بتونه به اون مقصود خودش. علوم تربیت نوعا اینجورن، علوم تربیتی علمهایی هستن که وابسته به علوم مختلفی دار، حتی به علم تغذیه هم ارتباط پیدا میکنن، چون نوع اون غذا بله اینا هم مؤثره، مردم شناسی، علم ژنتیک، علم روان شناسی، جامعه شناسی، همه اینها تأثیر میگذاره. برای حالا عرضم این است که اون شاخه از علم یعنی علوم بشری که جنبه تجربی هم فی الجمله دارم، این حالا تجربه مقوله به تشکیکه، یک درجه از تجربه که خیلی غلیظ و قویه در فیزیکه، هیچ علمی در بین علوم جدید مثل علم فیزیک از این بعد تجربی برخوردار نیست، تجربی ترین علم علم فیزیکه، ولی خب این یه سیر نزولی داره، به علوم انسانی که میرسیم بعد تجربی ضعیف میشه، که حالا پارسال بحث کردیم، یه دست هم میگن علوم تجربی نیستن پوزیتیویست ها، چون اون شاخص تجربه در علوم طبیعی را ندارند، اصلا اینا را قبول نمی کنند که اینا علوم تجربی باشن، ولی خب این مردوده. حالا فلاسفه علم قبول دارن که اینا هم علوم تجربی هن، البته با یک درصد ضعیفتری از تجربه پذیری. بله، قوانین جهان شمول اینا کمه، قوانین آماری اینجا بیشتر هست. در علوم طبیعی مثل علم فیزیک قوانین جهان شمول حرف اول را میزنه و در هر صورت پس علوم تجربی حساب میشن. عرضم اینه، در عین این که از علوم تجربی به حساب میان، رسالت اولیه و اصلیشون چیه؟ توصیه است. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که مثل این علم، یعنی اون دسته از علومی که در محیطهای علمی، رشته های علمی مطرحند و با ارزشها سر و کار دارند، ارزش گذاری می کنند، خوبها و بدها را معین می کنند، هدف و طریق حرکت اختیاری انسان را مشخص می کنند، این کار را می کنند، اینها تلاقیشون و استکاکشون با دین چیه؟ میشه گفت 100% اجتناب ناپذیره. اینجاست که دیگه اون وقت دینی و غیر دینی خیلی معنا پیدا میکنه، طبق بیان سای آیت الله مصطفی. یعنی اینجا دیگه به محض اینکه یک کسی بخواهد در حوزه تربیت حرفی بزند، یا دینی حرف میزنه یا غیر دینی. در این فرمایید این دیگه اجتناب ناپذیر. ولی یک علمهای وسطی داریم، یعنی بین این دو طیف، این دو طرف این طیف از علوم انسانی یا بشری که یک قسمش توصیه ندارد، اصلا یه توصیه های ارزشی نداره، اگرم داره خارج از مقوله ارزش هاست، و این علمی که اصلا کارش توصیه است، مثلا علم تربیت رسالتی غیر از این نداره، اگر در تبیین وارد شود، در مقوله تبیین و توصیف، این از باره مقدمه است، یعنی اونجا یک ضرورته، چون وقتی میخواد توصیه کنه دستور بده، راه را نشون بده، تا نشناسد که نمیتواند. راجعه میفرمایید مثل این است که ما میخواهم خدا را بپرستیم، پرستش بدون معرفت که نمیشه. بله، لذا اونجا تعبیر کردن در بعضی روایات که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بعضی که الا لیعرفون، بخیر معرفت حتما لازمه تا به دنبالش عبادت هم بیاد. یه دست علوم داریم که اینا بینابینن، یعنی جنبه اولیه اونها، اون حیث اولیه، بعد اولیه اونها تبیینه، اما خواهی نخواهی در حوزه توصیه هم وارد میشن، یه چنین ماهیتشون اختزا میکنه. نمیتونه بگه آقا من کاری ندارم به این توضیح، آقا من کارم تمام شد. نه، انتظار از این عالم و از این علم این است که بعد از اینکه کار توصیهش تمام میشه، کار به اصطلاح ببخشید تبیین و توصیفش تمام میشه، توصیه هم بکنه. حالا یک مثال اول بزنیم در غیر از حوزه ارزشات روشن بشه. مثلا مثل علم پزشکی، طبیب و پزشک علمش اینجوری اختزا میکنه که هم باید با تبیین سر و کار داشته باشه و هم با چی؟ هم با توصیه. البته حالا توصیه های پزشکی مربوط به بعد فیزیکی و جسمانی بدن ماست. مثال خواستم عرض بکنم که اگر بخوام یک علمی را که دو وجهی است، وجه توصیفی داره، تبیینی داره که باید بشناسه این میکروب ها را، سموم را و داروها را و ارتباط بین اینها را، این را باید بخونه دیگه، لذا تحصیل میکنه تا به یک درجه از معرفت برسه. وقتی که به یک درجه از معرفت رسید، اجازه طبابت بهش میدن دیگه از این به بعد حالا میخواد بر اساس اون اندوخته ها کار توصیه‌ای بکنه در حوزه سلامت و صحت جسمانی انسان. درست؟ حالا نظیر این علم در حوزه علوم به اصطلاح انسانی، حالا علم پزشکی از علوم طبیعی حساب میشه، از علوم انسانی حساب نمیشه. چرا؟ چون گفتیم علوم انسانی مربوط به اون بخش و اون حوزه از انسانه که ارادی و اختیاری است. حالا اینکه دستگاه بدن ما چطور کار میکنه، نظام بدن ما دیگه اختیاری که نیست. بله، اینکه بعدا داروها رو چطور بخوریم نخوریم، اون میشه اختیاری، ولی سلامتی خودش یک چارچوب طبیعی داره، یک نظام طبیعیه، فلان غذا، فلان دارو، فلان میکروب و غیره. مثل علم اقتصاد، خود ایشون هم علم اقتصاد رو مثال زده از تایم اسوا. من علم اقتصاد حیث و وجه توصیفی و طبیعی دارد، از اون حیث حالا کاری به دین نداره، چون وقتی که دارد توصیف و طبیعی میکنه که بحث ارزش که نیست. مثلا بازار، تجارت، اقتصاد از نظر علمی، بر دانش اقتصاد و علم اقتصاد چگونه باید، حالا باید که میگیم یعنی باید علمی مقصد است، یعنی چه قانونی، چه نظام اقتصادی مطلوب است، علمی است، یعنی دانش اقتصاد این رویه را، این روش را، این شیوه را میپذیره، یعنی جواب داده به این معنا که این تجربه کرده و کارآمد بوده، میشه علم اقتصاد. این که نظام حاکم بر اقتصاد جامعه یک اقتصاد سالم، مثلا نظام عرضه و تقاضا، حالا مثال خیلی ساده اشه برای ما هم که متخصص نیستیم، برای همه قابل فهمه، بحث نظام عرضه و تقاضاست. این یک فرمول علمیه، این توصیفه، یعنی اگر چنانچه عرضه کمتر از تقاضا باشه گرونی به وجود میاره، و اگر چنانچه بیشتر از تقاضا باشه ارزونی به وجود میاره، و اگر هم پایا پایا باشه، یه جورایی باشه که در حد نیاز باشه، خب یک تعادل در واقع از نظر گرونی و ارزونی مثلا به وجود میاد. این علمه، این حالا علم اقتصاده. الان هم دیگه بحثایی است که در ارتباط با سیاست مداران جوامع بشری معمولا این هست، عالمان هست دیگه، افراد مختلف هم درگیرن دیگه، خانواده ها از کوچک تا بزرگ، همه با این بعضی مباحث عام البلواست، یعنی این بحث علمی است که معمولا همه با اینا ارتباط پیدا میکنن و میخوان بفهمن. حالا یک مثال خیلی ساده است، حالا اقتصاد بازار داریم، اقتصاد آزاد داریم، سیاست های انقباضی داریم، انبساطی داریم، یه چیزایی هست که اینا در بحث مهار تورم، بحث رکود و اینکه اینها را، اینا علم اقتصاده، یعنی دانشمند اقتصاددان بر اساس تجربیاتی که داره خودش و دیگر اقتصاددانها در جامعه خودش و دیگر جوامع، اینا انباشته میشه دیگه، معمولا یک فرایندی را طی میکنه بر اساس آمارها و آزمون و خطاها به یک قوانین علمی اقتصادی میرسن. البته خب میدونید قوانین علمی به خصوص آماری ها مثل همین علوم انسانی ریسک زیاد داره، یعنی خطا پذیریش زیاد است، ولی به لحاظ اون علمی ها عرض میکنم، به لحاظ خود علمی غیر از فیزیکه، یعنی قوانین فیزیک اگر دیگه ثابت شد بعد از اینکه مسیر خودش طی کرد، این جامعه، جامعه آسیایی باشه، اروپایی باشه، شرقی باشه، غربی باشه، روستایی باشه، نمیدونم شهری باشه، ماشینی باشه، سنتی باشه، اینا فرق نمیکنه، آب بالاخره در 0 درجه در شرایط عادی یخ میزنه، حالا چه در چادر نشین باشه، چه در آپارتمان نشین باشه. اما مسائل اقتصادی و اجتماعی و این سیاسی و اینها در عین اینکه یک میانگین‌هایی داره، یک درصدی میانگینی که جهان شمول شاید باشه، فراگیر باشه، اما قطعاً تحت تأثیر شرایط اقلیمی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی هم قرار می‌گیره. اون وقت مدیریت می‌خواد، اینجا دیگه مدیران توانمند می‌خواد که مقلد محض نباشن، یعنی اگر بخوان صرفاً فلان قانون اقتصادی را که در غرب تجربه کردند و الان هم تدریس میشه و به عنوان یک نظریه علمی اصلا مطرحه، 100% بخواه او را پیاده کنی در یه جامعه دیگری که بافتش با اون جامعه که اینها را تجربه کردن فرق میکنه، جواب نمیده. اینجا نیازمند یک هوش و درایت و بله یک جور بررسی هاییست که بتونه این درصد در واقع تخلف ها را مدیریت کنه. خیلی مهمه، یعنی علوم انسانی با علوم طبیعی فرق را داره، حتی در زمینه خود مسئله علمیش عرض میکنم، فعلا حالا بحثای ارزشی رو کار نداریم ها، در خود جنبه این که این علم نظریه های علمی بخواد جواب بده در علوم طبیعی آسان‌تره. وقتی ثابت شد عوامل فرهنگی و نمیدونم جغرافیایی و امثال اینها اونچنان تأثیری اصلا یا نداره، یا اگر هم داشته باشه اصلا قابل ملاحظه نیست، ولیکن در علوم انسانی خیلی مؤثره، به خصوص اگر تربیتی باشه دیگه. این الان بحث ما اینه دیگه، در شاخه های مسائل تربیتی البته یک درصد ها مشترکاتی هست، چون انسان ها بالاخره انسان هم یه فطریاتی دارن، یه مشترکاتی دارن. از این نظر بخشی از نظریه های تربیتی مشترک خواهد شد، اما یقینا در یک قسمت هایی هم بر اساس تفاوت مبانی انسان شناسی، که این انسان شناسی الهی باشه یا مادی باشه، سکولار باشه یا دینی باشه، اینا تفاوت های ایجاد میکنه. لذا اینا مثال برگشتیم دوباره مثال قبلی، پس گفتیم بعضی از علوم جنبه های توصیفی و تبیینی دارند و اگر توصیه ای هم دارند جنبه ارزشی نداره، اینا تلاقی پیدا نمی کنند با دین. دینی که غایت و رسالت اصلیش اینه که باید ها و نباید ها را مشخص کنه. علومی که مثل علوم تربیتی رسالتشان ارزش گذاری است، اینا تلاقی پیدا میکنن یقینا. علم دینی، حالا ضابطه دینی و غیر دینی چی است و بعد میفرمان و فعلا میخوان موضوع را منقح بکنن. و هناکه قسم ثالث من العلوم که مثل علم اقتصاد در یک حدش توصیف میکنه که این نظریه علمی مثلا عرضه تقاضا اینجوری جواب میده، اگر بخواد گرونی نشه اینه، اگر بخواد ارزونی باشه اینطوری، قاعدش اینه. خب حالا ما کالاهامون را چه مقدار تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، برای چی تولید کنیم، رقابت بکنیم یا نکنیم، انبار بکنیم یا نکنیم، در عرضه کردن اینها، اینا دیگه یه مقوله هایی که حالا اگر از دانشمند اقتصاددان بپرسیم این حرفا را میزنه، لذا با کارشناس ها رجوع میکنن دیگه. یعنی مدیران جامعه، سیاستمداران در این گونه مسائل به سراغ کارشناسان اقتصادی میرن، البته نه فقط اونها، به سراغ کارشناسان جامعه شناس میرن، به سراغ روانشناس میرن، چون روانشناسی هم همینطوره. روانشناسی هم یک بعد توصیفی داره، یک بعد توصیه‌ای داره. بعد توصیفیش این است که دستگاه روان و ذهن انسان در وجود شخصی خودش چه خصوصیاتی، چه حالاتی داره، چه عواملی دارش تأثیر میذاره، در ارتباط دیگران چگونه از میشه علم، یعنی نظام حاکم علی و معلولی بر روان انسان را میشه علم. خب بعد حالا با توجه به این که ذهن و روان و روح انسان تابع این قوانین و این قواعد و این معیارهای علمی است، حالا اگر بخواد این انسان سلامت روحی داشته باشه باید این کارو بکنه، روانشناس توصیه هم میکنه، روانپزشک هم اینطوره. لذا مستحضر دارن از اینها به عنوان در واقع یه نوع پزشکی، یه نوع بخش پزشکی است، حالا پزشکی روان هست مثلا، نه جسم هست، استفاده میشه. جامعه شناس هم جامعه شناسی هم یک بعد علمی توصیفی تبیینی داره که جامعه با مثلا بافت جامعه، اصالت جمع است، اصالت فرد است، بالاخره یک نظریه ای رو مطرح میکنه که جامعه به ما هوه یک هویت داره، اصالتی داره، یا نه این میشه مثلا سوسیالیسم، یا مثلا فرض کنید که جامعه مثلا آگوست کنت مثلا پوزیتیویسته، میشه یه نوع جامعه شناسی، لیبرالیسته مثل فرض کنید جان لاک و آیه استوارت میل و امثال اینا. بنابراین در جامعه شناسی هم یک بعد فلسفی جامعه خودش یک پدیده است، اینا تحلیل میکنه، تبیین میکنه که چیست. خب حالا که این چنین هست، بنابراین باید این دستورها را، این رفتارها را انجام بدهیم تا متناسب با این مقتضای مبنای جامعه شناسی من عمل شده باشه، و الا خلاف این در میاد و این شکست میخوره، پیشرفت نمی کنه. بالاخره رشد جامعه، پیشرفت جامعه بر مبنای اون توصیف ها شکل میگیره. ببین اینا علومی هن که دو وجهی هن. اقتصاددان فقط نظریه پردازی اقتصادی علمی نمی کنه، برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه نظر هم میده، توصیه هم میکنه، این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید. الان شما مثلا ملاحظه در مجلس مثلا شورای اسلامی خود ما یک افرادی هست که نه اقتصاددانن، معمولا دیگر نماینده های مجلس وقتی بخوان در این حوزه ها بایدها و نبایدها را کارشناسانه بهش برسن از اونا استفاده میکنن، از تخصص اونا، از دانش اونا، کما اینکه یه عده ممکن در سیاست باشن، یه عده در حوزه های دیگه باشن. پس یک علومی داریم، من این بیان استاد را تمام بکنم، پس البته با این توضیحی که بنده میدم، خود ایشون اونجا توضیح نداده، این اونجا در کتاب ایشون هست به این شرح و وصلی که بنده عرض میکنم که سه دسته بکنیم و اینها نیست، ولی خب به هر حال بیانشون ناظر به همین مطالب، این شرح کلام ایشان دیگه، حالا بنده فعلا شارح متن نیست، ایشان فرموده بنده دارم شرح میکنم. پس این علومی هم که یک وجه توصیفی و تبیینی دارند، از این حیثشان حالا با دین تلاقی ندارند، ایشون میفهمند مشترک از بین دیندار و غیر دیندار. در علم اقتصاد از اون حیث که علم اقتصاد است، حالا این دیندار باشه یا بدین فرق نمیکنه، بالاخره بحث عرضه و تقاضا رو هم اون اقتصاددان میگه هم اقتصاددان میگه، متناسب با شرایط اجتماعیشان نظر علمی میدهن، اون جنبه دینداری و غیر دینداریشون در این نظریه تأثیر چه نداره. اما اونجایی که اقتصاد و عالم اقتصاد میخواد توصیه کنه، چرا؟ اینجا اگر این اقتصاددان اقتصاددان مذهبی باشه، متدین باشه، اخلاقی باشه، یه جور توصیه هایی میکنه. اگر سکولار باشه، لاابالی باشه، بیدین باشه، ممکنه یه توصیه هایی بکنه. هرچه البته ممکنه مشترکات هم داشته باشن ها. نمیخوام بگیم 100% تعارض دارن، اما فی الجمله در بعضی از توصیه هاشون اختلاف نظر برش پیدا میشه. اینجا بحث دینی و غیر دینی مطرح میشه. پس خلاصه حرف ایشان در یک کلمه این میشود: نسبت بین علم و دین اگر بخواهد توصیفی بشود، یعنی علم دینی، یا نقطه مقابلش علم توصیف به غیر دینی، بخواهم این ترکیب وصفی، این ترکیب وصفی کجا به وجود میاد؟ اونجایی که یک تلاقی و ارتباطی ما بین علم و ما بین دین بشود. خب حالا اگر اینجوری نگاه بکنیم که رسالت اصلی علم توصیفه، طبیعیه اگه اینجوری بگیم، اینکه ایشون میفهمن رسالت اصلی علم مثل علوم طبیعی یا مثل بعضی از علوم انسانی از اون بعد علمیشون، و الا مثل علوم تربیت، نه علوم تربیت این فرمایش ایشون صادق نیست اونجا، که میفهمن علم به ما هو و اون علوم تربیتی اصلا رسالتشون اینه که توصیه میکنن، ولی اونجاهایی که حالا غیر از این علوم تربیت، بله، اینایی که یا توصیه ندارن یا توصیه هاشون ارزشی و اخلاقی اینها نیست، تلاقی نداره، اینا نمیتونیم بگیم دینی، نمیتونیم بگیم غیر دین. اما اونجایی که تلاقی پیدا میکنه، یعنی به مقوله و عرصه بایدها و نبایدهای اخلاقی و ارزشی و رفتاری و اینا میاد، چرا اینجا دیگه یا دینی یا غیر دینی. این حالا بستر بحث شد که اصلا علم دینی را ما کجا دنبالش بگردیم، کدام یکی از علوم را در بحث خودمون وارد بکنیم و درباره دینی بودنشون و غیر دینی بودنشان دنبال ملاک بگردیم. اصل موضوع حالا این شد که بله این علمها را میتونیم بگیم دینی یا غیر دینی. حالا ملاک چیست را بعد بیان میکنم. حالا این را دیگه باید بگذاریم به بحث نقد و ارزیابی، اگر اجازه می‌فرمایید این نکات این چنینی را الان نگیم، وارد نشویم، اول کل نظریه را تبیین کنیم، بعد برگردیم بررسی بکنیم. ممکنه اینم یک نوع نقدی باشه، حالا شما ذهنتون باشه ببینیم که وارده یا وارد نیست. داریم الان نقل میکنیم، ابتدا اصل این نظریه و دیدگاه را کاملا برش احاطه و اشراف داشته باشیم، بعد مورد به مورد بررسی کنیم بهتره. خب بله، برخورد میکنن. بله، خب حالا نکته سوم دقت کنید، ملاک چیست؟ حالا معلوم شد که کدام علم ها در مسب به این بحث ما قرار میگیره که دینی باشه یا غیر دینی باشه. خب حالا شاخص دینی و غیر دینی چیست؟ اینجا میفهمن یک دو، اون چرا که علم توصیه میکند، یعنی اون علمی که وارد عرصه توصیه هم میشود و توصیه دارد، توصیه هاش موافق توصیه های دین باشد، میشه دینی. این اول. دست کم یا لااقل مخالف با توصیه های دینی چی نباشه، بازم میشه دینی، چون شاخصش دینی. و هر جا که علومی اولاً و به ذات یا ثانیاً و به تبع توصیه می کنن و توصیه های اینا می بینیم مطابق با توصیه های دین، آموزه های دینه، آموزه ها، حالا آموزه های دین که می فرماین از خود توصیه ها هم خود فراتره، یعنی اون چرا که دین ولو به صورت معرفتی، حالا ممکنه شکل توصیه نباشه ولی بالاخره یک آموزه است، دین این آموزه را القا کرده، مطرح کرده و آدم متدین این را قبول داره، به ما هو متدین ها، چه مستقیما در مقوله ارزش ها باید ها نباید ها باشه یا نباشه، بالاخره از یک دیندار سوال بکنیم میگه بله من به این معتقد هستم، این با اینا مطابق باشه یا حداقل مخالف نباشه، یعنی ممکنه ما نتونیم موافقتش را در بیاریم اما این مقدار میتونیم بفهمیم که این مخالف نیست، اون مقداری که بررسی کردیم مخالف نیست. خب حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه که این موافقت و مخالفت با کدوم آموزه ها، آموزه های یقینی یا اعم از یقینی و ظنی؟ این که میگیم موافق باشه یا مخالف نباشد، دقت کنید تا اسمشو بگذاریم دینی، یعنی یک علمیست، یک نظریه علمیست، کارشناس با تجربه رفته اینو به اینجور رسیده، درسته؟ حالا ما میخوام ببینیم این دینیه یا نه، گفتیم مطابق باشه یا مخالف نباشه، مطابق با کدام آموزه های دینی، اعتقادیش، اخلاقیش، احکامش یا غیر از اینها، یقینی یا اعمه از یقینی و ظنی؟ میفهم من نه، یقینی ها ملاکه، یقینی ها ملاکه، درجه فهمودی؟ یعنی مخالف با اونا نباید باشه، با اون چیزایی که از چیزای یقینیه، یعنی از مسلمات و در واقع قطعیات دین هست، و الا اگر چنانچه با ظنیات باشه، مخالف ظنیات باشه. اینجا از شاید خدمتون که دو حالت پیدا میکنه دیگه، البته دو حالت اولی فرض میگیریم، اون نظریه علمی هم ظنیه یا یقینی، این نظریه‌ای که علم صادر میکنه که میخواییم با آموزه های دین بسنجیم، حالا احتمالا دو تا فرض داره دیگه، خود اینم یقینیه یا ظنیه؟ میفهمن یقین در علم معمولا دست نمیاد، این از این طرف. ببینید دیگه خیالمون راحت باشه، گفتش که بله دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و چه انسانم آرزوست، گفت می یافت نشود گشته این ما، گفت اون کو یافت نشود آنم آرزوست. ایشون می فهمن یا نیست، تعبیر اصطلاحی هم دارن دیگه، فنی حرف می زنن، می فهمن یقین مضاعف در علم به دست نمیاد هیچ وقت. کی می تواند بگه یقین مضاعف یعنی چی؟ ایشون با اصطلاح حرف زده، یقین مضاعف می فهمن در علوم، در علوم تجربی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، ما یقین مضاعف نداریم. چیشی رو رد کنه؟ یعنی قضیه و گزاره ای را که عرضه می کنه، مثلا بگوید که این آب در این درجه اینجور میشه، نقطه مقابلش هم بگه چی؟ قطعا محاله، به استحاله برسه، این میشه یقین مضاعف. یا بفرمایید یقین منطقی به معنی اخص. یعنی میگن یقین منطقی به معنی چه؟ اخص. حد الیقین و هو القطع و بط، تصدیق جازم مطابق ثبت. تصدیق قطعی باشه، جزمی باشه، احتمال خلافش هم در واقع رد بشه، در علمی نمیاد. میاد تجربه ها اینو گفته، میگه خب گفته باشه. مگر شما استقصاء تام، یعنی استقراء تام که نیست که، علم نظریه هاش با استقراءهای ناقصه، منتها استقراءهای معلله. خب ممکنه تو علت یابی ها اشتباه کرده باشی، لذا به قطع به اون معنا نمیرسه، تو اون ظنیه، منتها ظن مورد اعتنای عقلاس. البته این عقلا وقتی دیگه یک حدی از کار انجام میشه به این اعتنا میکنن، در صورتشون میفهمن. پس ما مخالف یقینی به اون معنا که نداریم، در حالی که در دین میتوانیم داشته باشیم. در دین ها، در نظریه های دینی و آموزه های دینی میتونیم داشته باشیم. اگه گفتید کجا میتونیم داشته باشیم؟ اونجایی که سندن و دلالتن چه باشه؟ یقینی باشه. یعنی سندن قطعی باشه، قطع داشته باشیم که این سخن خداست یا سخن معصومه، دلالتش هم نص باشه. آره این میتونیم بالاخره فعل جمله ما قطعیات به این صورت داریم، ولی خب بیشتر آموزه ها و با چیزهای احکام و رسولات دین از این قسم نیست. بیشترش چیه؟ یا از ظواهر قرآن کریمه، سند قطعی ولی کن به لحاظ مدلول اون قطعیت که نداره که احتمال خلافش 100% مربوط باشه، درسته؟ منتها لا یعبه و بهی اعتنالی میشود. و هاکذا در روایات که حالا مزید بر این مسئله مدلول به لحاظ سند هم غالبا خبر متواتر نیستن، خبر واحد هست، دقت میکنید؟ بنابراین اون یقین به اصطلاح ایشان یقین منطقی به من اخص نیست. حالا اینا میگن ظنی، البته ظن اطمینانی، ظن اطمینانی یا بگید علم عرفی. در هر صورت ایشان میفهمن که اگر حالا یک، دقت کنید اینجا رو، اگر یک نظریه علمی مخالف باشه با یک نظریه آموزه دینی از این دست دوم ها، که از مزنونات نه از یقینیات، میفهمن نه ما دلیل نداریم که یک زنی بر یک زن رجحان پیدا کنه، او را با اون زن این را اصلاح بکنیم، بگیم این معیوب است پس اصلاحش کنیم، از کجا معلومه؟ چون اونم زنیه دیگه. چون چنین است، حالا صبر کنیم، فعلا گفتیم بنا شد که نقدی نکنیم، فعلا اینا تبیین بکنیم. ایشون میفهمن که ملاک وقتی میگوییم مخالف نباشد با یقینیات، یعنی اگر با ظنیات مخالف شد این به دینی بودنش ضرر نمیزنه. نمیتونیم بگیم که فلان نظریه چون با این آموزه های یا باورهای یا احکام دینی که اجتهدنا علی حسب الاجتهاد بهش رسیدیم و یقین نیست، ولی یک اجتهاد ظن بالاخره متنابه عقلاییه، نمیتونیم بگیم این غیر دینیه. لذا دایره علم از این نظر چیز میشه، علم دینی وسیع میشه. اگر شاخص ظنیات هم بود محدود میشد، چون خیلی موارد ممکن با پیدا بشه که با این نظریات دینی که از قسم یقین و قطع نیست مخالف باشه، ولی ایشون میفهمن نه، ملاک اینه. و بعدم میفهمن که این دقت به یک نکته ایشون در خلال بحثشون وارد یک مطالب دیگر هم میشن، میفهمن که حالا کسی به ما بگه آقا شما چه حق دارید حتی در اون یقینیاتش، چه کار به علم شما دارید، چرا دین میاد در کار علم دخالت میکنه، دست علم ها میبندید، این صحیح نیست، این نم دموکراتیک نیست، نم فلان نیست، اینجورها. دین چه کار به علم داره؟ علم کار خودشو بکنه، میخواد مخالف با یقینیاتش در بیاد، مخالف با ظنیاتش در بیاد. ایشون میفهمن که نه، اینا دیگه نفرمایید. اصولا حاکم بودن یقین بر ظن یک قاعده تعقلی است نه تعبدی. اینجور نیست که اگر ما در سر دوراهی قرار گرفتیم، یک راه یقین است یک راه ظن است، بگیم ظن رو ولش کن برو سراغ یقین، تعبد نیست دیگه، این فطرت بشر، عقل بشر هر جا باشه اینجوری. تعجب. لذا اگر چنانچه علم با یقینیات عقلی هم معارض در بیاد، نه با یقینیاتی که از نقل میگیریم، از وحی میگیریم، اگر احیانا یک حرفی تجربی معارض باشه با یک یقین عقلی نه نقلی ها، اونجا مردم دنیا چکار میکنن؟ میگن آقا یقین دیگه، یقین حاکمه. حالا یک کسی برگرده بگه اصلا من دین را قبول ندارم، مبناش را قبول ندارم، بحث آخره. به اون میگیم برگرد بریم سراغ مبانی. ما فعلا دین مقبول مدلل مبرهن را داریم صحبت میکنیم که پشتوانه برهانی داره. اگر گفت اصلا من این دین را قبول ندارم، میگیم خب برگرد بریم بحث فلسفی کنیم. اینجا الان بحث فلسفی نیست، ببینیم این دین ما حق است یا نه. اما بعد از این که الان این دین حق است، یعنی مبنای برهان داره، اگر یه حرف یقینی بزنه از کانال وحی، یا یه حرف یقینی میزنه، خب یقین همواره حاکم است بر زن دیگه. من عینه حسد، اون فرمایش امام صادق را زیاد من گفتم خدمتتون، یادتون باشه خیلی قشنگه که اون زندیق آمد به حضرت گفتش خدا را قبول ندارم. چه امام فرمود که به آسمان ها رفتی از آسمان ها خبر داری؟ گفت نه. گفت داخل زمین رفتی از اونها خبر داری؟ گفت نه. گفت ولی من از آسمان ها خبر دارم، از زمین خبر دارم. امام فرمود، بعد فرمود ولیس للجاهل، این قاعده مهم است، این دیگه تعبد نیست ها، تعقله. ولیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا اهل مصر، از مصر آمده بود. گفت دیگه اینو دیگه نمیتونی منکر باشی، مزنویق هم باشی اینو باید قبول بکنی که جاهل زورش با عالم نمیرسه. زن قدرت مقابله با یقین را که نداره، که یقین الله از هر جا صادر شده باشه. بله اگر گفتی اصلا من وحی را قبول ندارم به عنوان یک طریق معرفت زا، اونجا باید برگردیم درباره اصل وحی صحبت بکنیم. اونجا یه قدم باید عقب‌تر. این حرف ایشونه، خیلی حرف قشنگیه. میفهمن؟ لذا اگر یک کسی آمد گفت آقا اصلا دین چیکار داره به علم، میگیم نه این کار عقل کار داره، عقل. منتها شما اگر گفتید که من این راه را قبول ندارم، باید بریم یه بحث دیگری کنیم تا ثابت بشه که این راه هست یا نیست. دقت فرمودی؟ خودش اصل فطری و عقلانیه. پس این تا اینجا یه فرمایش حضرت استاد آیت الله مصباح را من خدمتتون عرض کردم با شرحش، اینو گفتم. خودتون هم اگر حالا وقت کنید و حوصله کنید و بخواید ملاحظه بفرمایید، کتاب رابطه علم و دین، کتاب خیلی حجیمی هم نیست، بعد یه روز بیارم ببینید که خیلی حجیم نیست، نترسید. قیمتش هم فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشه، حالا علی ظاهر حجم. من البته اهدا کردم این کتاب رو، حالا آقای من اهدا کرد، من نخریدم، ولی در هر صورت فکر نمی‌کنم خوندنش ارزش داره، یعنی مفیده، صافا کتاب مفیدی است. اگه مطالعه هم بفرمایید چه بهتر. صفحه 203 تا 216 که من سعی کردم مطالبشون رو عرض کنم. وقت با تمام شد، ان شاء الله تعالی عمری باشه در جلسه آینده شنبه به امید خدا میپردازیم. حالا اگه نکته دیگه باز تهمونده، چیزی مونده باشه، من غفلت کرده باشم، عرض میکنم، ولی شروع میکنیم بررسی کردن. شما هم هر چه نقطه نظر به نظرتون میاد یادداشت کنید که مطرح بفرمایید، استفاده کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.